یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. میتی نودسن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات دیروز خود با نمایندگان هزاره‌ها و دیگر انجمنهای شیعه درباره حملات اخیر علیه آنها گفتگو کرد و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در توییت دیروز خود نوشت که خانم نودسن در این ملاقات روی اهمیت حقوق و حفاظت همه افغانها و مرجع تصمیم گیری همشمول تاکید کرد. این ملاقات در حال صورت میگیرد که در حملات اخیر در افغانستان دهاتن از افراد اقلیت شیعه جان باختند. برنامه غذایی جهان میگوید که در ماه اپریل به 1500 خانواده در ولسوالی موسی کابل کمک غذایی شده است. این اداره ملل متحد می افزاید که در ماه مارچ به بیش از 376,000 نفر در کابل کمک غذایی توزیع شده است. همچنین در ماه اپریل در ولسوالی پنجوایی قندهار به بیش از 3,800 خانواده کمک صورت گرفته است و در ماه مارچ گذشته با 488,000 نفر در قندهار کمک شده است. قرار است آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کند. احتمال می رود که این دیدار روی نقش بزرگتر سازمان ملل متحد در پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و دهلیزهای مسکون برای انتقال غیر نظامیان به خصوص از شهر محاصره شده ماریوپول متمرکز باشد. این دیدار پس از گذشته حدود 2 ماه از حمله روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. و کره شمالی می‌گوید که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، تعهد نموده که توانایی‌های اتمی کشورش را با سرعت تقویه می‌کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز شنبه گزارش داد که رهبر این کشور شب گذشته در یک رسم گذشت نظامی در این مورد سخن گفت. کیم جون اونگ در حال در این مورد سخن میگوید که تنش در روابط آمریکا و کره شمالی به خاطر برنامه‌های اتمی این کشور از مدت‌ها به این سو ادامه دارد. پایان اخبار. ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هیئت های طالبان مصروف گفتگوها در قطر و ایران اند.
ایران هیئت دموکراتیکم استاد که یاد مهاجرین،
هیئت که از سوی ما به ایران رفته، آنجا در مورد حل مشکل های مهاجرین افغان و همچنین رفت و آمد شهروندان افغان به ایران.
در یک گزارش دیگر میشنویم که یک گروه از کارشناسان ملل متحد واشنگتن را هم در افزایش رنج و مشکلات زنان افغان سهیم میداند. و در رویدادهای جهان انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال میکنیم. وزیر دفاع آمریکا امیدوار است که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع حملات کرملین در جاهای دیگر شود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث هفتوار میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید دو هیئت بلندپایه آنها که به ایران و قطرند مصروف گفتگو درباره مسائل مختلف با مقامهای این دو کشور میباشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به ایران درباره مشکلات مهاجران افغان و هیئت فرستاده شده به قطر با مقامهای آن کشور درباره مدیریت میدان هوایی کابل گفتگو خواهد کرد. او میگوید که جزئیات بیشتر این سفرها پس از برگشت آنها به کابل با مردم شریک ساخته خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئت های طالبان به ایران و قطر سفر کردند، اما اینکه چه پیشرفت های این مذاکرات داشته است جزئیات آن منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که جزئیات پیشرفت این مذاکرات پس از بازگشت هیئت به افغانستان با رسانه ها و مردم در میان گذاشته خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
ایران هیئت دموکراتیکم استاد که یاد مهاجرین،
هیئتی که از سوی ما به ایران رفت، آنجا در مورد حل مشکل های مهاجرین افغان و همچنین رفت آمد شهروندان افغان به ایران، و ایجاد محیط مساعد بحث میکنند. هنگامی که آیت بازگشت، جزئیات بیشتر سفر را شریک خواهیم کرد.
بیش از این گزارش شده بود که یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره موضوع پناهجویان و همچنین اختلاف‌های اخیر بین دو کشور بر سر حقابه به تهران سفر می‌کند، اما مجاهد در این باره جزئیات نداد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، دیروز به رادیو آزادی از سفر این هیئت در آینده نزدیک سخن زده بود، اما اینکه این هیئت‌ها به این دو کشور سفر کردند چیزی نگفته بود. بر بنیاد گزارش‌ها، حکومت ایران با فرستادن دیپلمات‌های طالبان به سفارت افغانستان در تهران موافقت کرده و سه نماینده طالبان نیز به تازگی از سفارت افغانستان در تهران دیدن کردند، اما مجاهد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که رفت و آمد دیپلمات‌ها یک کار عادی است، اما این به این معنا نیست که ایران طالبان را به رسمیت می‌شناسد. در همین حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در رأس هیئت به قطر رفته و با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر خود نوشته که در این دیدار درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین درباره موردهای در قرارداد میدانهای مختلف هوایی افغانستان که دو طرف هنوز در مورد آن به توافق نرسیدند بحث شده است. بلخی نوشته که در این دیدار هر دو طرف نکات را مشخص کردند که نیاز به بحث و توضیح بیشتر دارد، و همچنین گفته که بر بنیاد یک برنامه تیم‌های فنی افغانستان، قطر و ترکیه با یکدیگر همکاری میکنند تا درباره فعالسازی و بهره برداری از میدانهای هوایی افغانستان به توافق برسند. پیش از این امام الدین احمدی، سخنگوی ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که امنیت 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و فضای هوایی مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این گزارش ها و فیلم های منتشر شده بود و در آنها ادعا شده بود که نیروهای قطری در میدان هوایی کابل در حال تمرینات هستند، اما طالبان این گزارش ها را تکذیب کردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک گروه از کارشناسان ملل متحد واشنگتن را هم در افزایش رنج و مشکلات زنان افغان سهیم می داند. این کارشناسان در اعلامیه خود می گویند که امریکا هم با منجمد ساختن پول افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغانستان سهم گرفته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه می شنویم. یک گروه کارشناسان مستقل ملل متحد میگوید امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغان سهم گرفته است. ملل متحد و کشورهای جهان به شمول امریکا محدودیت هایی را که طالبان به حق کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند محکوم کرده است. اما این 14 کارشناس مستقل ملل متحد میگویند که حکومت امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان در دشوار ساختن زندگی زنان افغان سهم گرفته است. اعلامیه بدون جزئیات میگوید در حالی که خشونت جنسیتی یک تهدید جدی و طولانی مدت برای زنان و دختران است، ولی با اقدامات تحمیلی امریکا افزایش یافته. این کارشناسان ملل متحد از طالبان هم به خاطر گسترش تبعیض جنسیتی و محدود ساختن حقوق زنان انتقاد می کنند. اعلامیه می گوید که بحران بشری کنونی که 23 میلیون نفر با کمک های غذایی اتکا دارند، تأثیر غیر متناسب بالای اطفال و زنان داشته است. واشنگتن بعد از این که طالبان در تابستان گذشته قدرت را تصرف کردند، 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. رئیس جمهور بایدن با صدور یک فرمان در ماه فوریه و تجدید این اقدام خود گفت که نصف این سرمایه برای کمک با مردم افغانستان آزاد خواهد شد و متبقی امکان دارد به قضیه غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اختصاص داده شود. اعلامیه این کارشناسان می افزاید که به اساس قانون بین المللی حقوق بشر، دولت ها به شمول امریکا باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها منجر به نقض حقوق نشود. آنها می گویند که نگرانی های خود را با واشنگتن در میان گذاشتند، ولی کدام پاسخی دریافت نکردند.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights
в Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری می‌کند که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع تکرار تهاجم این کشور در جاهای دیگر شود. این در حالی است که نیروهای روسیه به حملاتشان در شرق اوکراین ادامه می‌دهند. وزارت دفاع بریتانیا از افتادن شهر کریمینیا به دست نیروهای روسیه خبر داده است. همکارم ژکفر احمدی انکشافات اخیر اوضاع اوکراین را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. احمدی صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین صاحب.
ابتدا اگر در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا بیشتر بگوین بفرمایید.
خب لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته که واشنگتن می خواهد که شاهد تضعیف شدن روحی روسیه به حد باشه که نتواند چیزهایی را که هنگام تجاوز بر اوکراین انجام داد در جای دیگر کند. آقای آستن افزود که کیف هنوز هم می تواند در جنگ برنده شود در صورتی که به گفته او حمایت لازم دریافت کند. وزیر دفاع ایالات متحده این سخنان را پس از آن گفت که یک جا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه کشور یک شنبه از اوکراین دیدار کرد. آنها در جریان این دیدار کمک نظامی اضافی به ارزش 700 میلیون دلار را به اوکراین و دیگر متحدانشان اعلام کردند. جو بایدن از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در سال گذشته به این سو حدود 40 میلیارد دلار حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به متحدانش فرستاده.
تشکر بسیار زیاد. مقامات برتانوی از سقوط شهر کریمینیا به دست نیروهای روسیه خبر میدهند. این شهر در کجاست و چقدر اهمیت داره؟
این شهر در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقع است. وزارت دفاع بریتانیا امروز در توییتر خود نوشته که این شهر به دست نیروهای روس افتاده. از چند روز به این سو درگیری کوچه به کوچه در کریمینا ادامه داشته و جنگ انتقال غیر نظامیان از اونجا را دشوار کرده. در گزارش بریتانیا از ادامه درگیری سنگین در جنوب شهر ازیوم هم خبر داده شده. بر اساس گزارش نیروهای روس تلاش میکنند که به سوی شهرهای سولویانسک و کراماتورسک در منطقه دونسک پیشروی کنند. در ادامه آمده که نیروهای اوکراین در زاپروژیا برای دفاع از یک حمله بالقوه روسیه از سمت جنوب آمادگی میگیرند. همچنان گفته شده که احتمالا نیروهای روس تلاش میورزند تا اهداف به شدت محافظت شده اردوی اوکراین را در شرق و کشور محاصره بکنند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به کمک تسلیحاتی ناتو به اوکراین از تهدید جنگ جهانی سوم هشدار داده. او افزوده که خطر جدی است و نباید دست کم گرفته شود. در این میان قرار است که ناوقت امروز آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در مورد پایان جنگ گفتگو کنند. اما با توجه به بی‌نتیجه ماندن چند تلاش دیپلماتیک برای پایان بخشیدن جنگ، سطح انتظارها از دیدار امروز پایین گزارش شده.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی درباره انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرده که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع تکرار هجوم کرملین به جاهای دیگر شود. این در حالی است که جنگ و حملات در جنوب و شرق اوکراین ادامه دارد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان روند توزیع مواد خوراکی را به خانواده های بی‌بضاعت در کابل و شماری از ولایت های افغانستان آغاز کرده است.
مسئولان تطبیق کننده این برنامه به رادیو آزادی گفتند که این کمک ها که ارزش آن به بیش از $1,000,000 می رسد برای 18,600 خانواده توزیع می شود. این در حال است که شمار از خانواده های بی بضاعت در کابل از چگونگی روند توزیع کمک از سوی نهادهای بزرگ کمک رسان انتقاد دارند. این که چرا؟ تفصیل شاید در گزارش همکارم می‌شنویم.
عبدالرحمن 45 ساله سرپرست یک خانواده 8 نفری در کابل است که در یکی از جاده های کابل کفش دوزی میکند. او میگوید کاروبارش خوب نیست و روزانه با 100 افغانی درآمد که از طریق پیشه کفش دوزی به دست می آورد برای تامین نیازمندی های اولیه خانواده اش ناچیز است. عبدالرحمن با آنکه خود را از جمله مستحقین کمک می داند اما در صحبت با رادیو آزادی از روند توزیع کمک ها شکایت کرد.
هیچ چیزی برای ما طالب فکر نرسیده. لمبر تذکره ما را گرفتن، بعد خان لمبر تلفن ما را گرفتن، اتوکابی تذکره ما را گرفتن. وقتی گرفتیم برای ما چیزی ندادن که ما نه داد برای شما نیست.
این تنها عبدالرحمن نیست که با مشکلات اقتصادی روبرو شده و از نرسیدن کمک ها انتقاد دارد، بلکه همانند او صدها فرد بی بضاعت با چنین سرنوشت روبرو بوده و به این کمک ها نیاز دارند. در همین حال مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان که مقر آن در عربستان سعودی است و از سوی حکومت این کشور تمویل می شود، روز دوشنبه از روند توزیع مواد خوراکی به مناسبت ماه مبارک رمضان به خانواده های نیازمند در ولایت های مختلف خبر داد. این کمک ها که ارزش آن به بیش از $1,000,000 می رسد شامل آرد، روغن، بوره، لوبیا، برنج و خرما می شود. احمد ولی یوسفزای مسئول تطبیق کننده این برنامه در مورد به رادیو آزادی گفت
این کمک ها بیش از $1,000,000 است. 18,600 فامیل مواد خوراکی است. این پروژه به خاطر رمضان بود توزیع می گردد به بی بضاعت، بیوه ها و یتیمان افغانستان.
با گفته او این کمک ها در ولایت های کابل، ننگرهار، کنر، بلخ، پکتیا و هرات توزیع می شود. در کنار این کمک ها هم اکنون شماری از تاجران و افراد ثروتمند افغان نیز کمک‌های رمضانی را برای افراد بی بضاعت و مستحق توزیع کرده و از آنان دستگیری میکند. این در حال است که با گذشت بیش از 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً دیده میشود که با افزایش فقر و بیکاری در خانواده ها بر شمار افراد گدا در جاده های شهر افزوده شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه اخبار انکشافات اقتصادی را دنبال میکنیم.
کمیسیون اقتصادی طالبان طرح ساخت 150 کارخانه در پارک‌های صنعتی شهرک پیروزی در کابل را تایید کرد. در نشست این کمیسیون با ریاست ملا عبدالغنی برادر برگزار شده بود، گفته شده است قرار است این طرح با سرمایه‌گذاری $215,000,000 از سوی شرکت ساختمانی بیجینگ ننگرهار به زودی تطبیق گردد. در این نشست نوبت روز گذشته برگزار شده بود، گفته شده است که با آغاز کار این پروژه برای 13,600 تن به گونه مستقیم و برای 30,000 نفر به صورت غیر مستقیم زمینه های کاری فراهم خواهد شد. پروژه شهرک پیروزی حدود 13 سال پیش در ولسوالی دیسبز کابل تحت گذاری شده بود. حکومت پیشین گفته بود که این شهرک دارای ساحات تجارتی، کارخانه های صنعتی، مکتب و مسجد به طور معیاری اعمار می گردد. قرار است نهاد اجتماعی نوای بانوان افغان دومین و بزرگترین نمایشگاه تجارتی و صنعتی خود را تا چند روز آینده در ولایت بلخ برگزار کند. سید مشتبه عنایت، مسئول برگزاری این نمایشگاه، امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه تولیدات خانم‌ها و آقایان در 100 غرفه برای 6 روز در صحن روضه به نمایش گذاشته می شود. هرچند آقای عنایت در مورد زمان دقیق برگزاری این نمایشگاه جزئیات نداد، اما گفت بیشتر صنایع دستی، قالین، مواد غذایی، خامه‌دوزی، صنعت چرم، مکروم بافی و غیره در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. وی هدف از راندازی این نمایشگاه را جلب قراردادها و همچنین بازاریابی برای تولیدات داخلی عنوان کرد. آقای عنایت همچنین گفت که از این نمایشگاه 3 روز خانم ها و 3 روز آقایان می توانند در روزهای جداگانه دیدن کنند. و گفته وی مشتریان از ولایات کابل، سمنگان، شبرغان، سرپل و فاریاب دعوت شدند.
این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 20 پول، یک یورو 95 افغانی و 27 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 67 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 76 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 38 پول و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
شنوندگان عزیز، در دقایق باقی مانده برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشین و در نیم ساعت دوم پروگرام بحث میزه گرد رادیو آزادی رو با هم می‌شنویم.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا لحظات بعد از نگرانی مردم و باشنده های کابل برایتان خواهیم گفت که میگویند نیروهای طالبان باید لباس یا همان یونیفرم مشخص داشته باشند تا با مجرمین جنگی تفکیک شوند.
فرق بین یک دوز و کسی که ادعای تامین امنیت می کند هیچ نمیشود، چون که هر روز انسان کشته میشود، هر روز زیزی میشود.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاهی میکنیم به آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مقیم نائب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واکنش محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در ارتباط به بمباردمان نیروهای هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان توجه شماری از روزنامه‌های جهان را به خود جلب کرده است. سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد که پس از حملات پاکستان بر کنر و خوست، ملا محمد یعقوب گفته که حکومت طالبان به خاطر مصالح ملی این حملات را تحمل کرده، اما گفت بیش از این چنین حملات را تحمل نخواهند کرد. سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار جنجال و مناقشه مرزی میان افغانستان و پاکستان رخ داده است. روزنامه در ادامه به سخنان ملا یعقوب اشاره کرده که گفته افغانستان مشکلات و تکلیف‌های را از همسایه‌های خود می بیند که نمونه آشکار آن حملات چند روز پیش بر کنر و خوست است. درباره تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبون مقاله را نیز منتشر کرده است. در مقاله اکسپرس تریبون ادعا شده که دولت افغانستان پس از درخواست‌های مکرر جدی پاکستان در نهایت برای خروج طالبان پاکستانی از مرز وارد عمل شده است. اکسپرس تریبون به نقل از یک مقام پاکستانی که نخواست نامش افشا شود نوشته که برخی گروه ها قبلا از مرز عبور کرده و آنها انتظار ندارند که این گروه ها دوباره پاکستان را تهدید کنند. هرچند مقامات پاکستان هنوز در مورد این ادعا که طالبان پاکستانی را از مرز بیرون می کنند تبصره نکردند، اما تأکید نمودند که هیچ کسی اجازه ندارد از خاک افغانستان کشوری را تهدید و یا بر آن حمله کند. همزمان با این، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلامیه کارشناسان این سازمان را در صفحه اینترنتی خود منتشر کرده است. در اعلامیه از ایالات متحده خواسته شده که 7 میلیارد دلار پول منجمد شده ید افغانستان بانک را آزاد سازد تا کمک های بشری بدون تأخیر به نیازمندان برسد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با فقر و گرسنگی مواجه بوده و این وضعیت روز به روز وخیمتر شده می رود.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. نیروهای امنیتی حکومت طالبان که هر روز با مردم در تماس هستند و به گفته خودشان امنیت مردم را تامین می کنند، لباس مشخص ندارند و بیشترشان با لباسهای محلی سلاح حمل می کنند. هرچند شماره از نیروهای وزارت دفاع حکومت طالبان پوشاک ویژه خود را دارند، اما تو اکنون هیچ لباسی با عنوان یونیفرم نظامی طالبان معرفی نشده است. شماره از باشنده های پایتخت می گویند نبود نشانه های ویژه شناسایی افراد طالبان مانند لباس نظامی باعث جرایم جنایی و سازمان یافته می شود. بیشتر در این گزارش.
احتمال زیاد وجود داره که خود نیروهای گروه طالبان در دزدی‌ها و قتل‌ها.
شمار از باشندگان کابل که سال‌هاست میگویند گواه آرامش نبودند، اما در ماه‌های پسین گواه سوء استفاده‌های زیادی از سوی کسانی بودند که خودشان را افراد طالبان معرفی می‌کنند. این باشندگان میگویند به علت نبود نظم معین و لباس مشخص نظامی برای افراد طالبان، هیچ تفکیک میان جرم‌پیشگان و نیروهایی که ادعای تامین امنیت مردم را دارند وجود ندارد. هر دو سلاح به دست دارند و هر دو لباسی را می پوشند که فرق با هم ندارند. یکی از باشندگان کابل که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، به این باور است که نبود یونیفرم مشخص، کارت شناسایی و نبود یک راهکار برای تشخیص دقیق یک نیروی مسئول می تواند زمینه استفاده سو را فراهم کند.
چک پوینت های خودسرانه در هر کنج کنار کابل بدون داشتن یونیفرم مشخص با همان لونگی و پرنتمانی که دارند، این خودش مشکل ساز است و در صورتی که موتر و یا پیاده روی از چک پوینت ایجاد شده از زینا گذر کنند، موبایل ها را چک میکنن، آزار اذیت میکنن، لتوکوب میکنن.
به گفته این باشندگان، مردم اکنون هر فرد مسلح را طالب میپندارند و هراز دارند که اگر دستور از آن فرد دریافت کنند بدون این که بدانند کی بر چه کار است، ناگزیر به عمل کردن به آن خواهند بود. دیگر باشنده کابل نیز به دلیل های امنیتی نمیخواهد از خودش نام ببرد، اما میگوید پلیس باید با مردم عادی فرق داشته باشد، در حالی که افراد طالبان هیچ مشخصه‌ای ندارند.
فرق بین یک دوز و کسی که ادعای تامین امنیت میکنند هیچ نمیشه، چون که هر روز انسان کشته میشه، هر روز دزدی میشه، استفاده جویی. طالب هم خود پلیس میگه اما زور گپ میزنه. پلیس هدف نظم شهری است، نه زورگی یا لتوکوب. اقل پلیس خود را مشخص کنند که اگر لتوکوب شدن یا دزدی کردن یا از زور گفتن، همون پلیس را بشناسیم شکایت کنند.
اما داشتن یا نداشتن یونیفرم برای یک نظامی به چه معنا است؟ یکی از نظامیان حکومت پیشین که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را بگیریم، در این باره چنین میگوید:
آن کلکتیوی که در داخلش دیسپلین، نظافت، نزاکت، احترام متقابل، سلسله مراتب وجود نداشته باشه، اون نظامی بودن نمیتونه. اون یک کلکتیوی ملیشه است، خودسر است، هر آن کس هر چی دلش بخواد انجام بده و این هم به نفع خودی و کلکتیو نیست و هم به ضرر مردم است.
یکی از افسران پلیس در نظام جمهوری درباره این که پوشیدن لباس نظامی چه پیام برای یک عضو نیروی امنیتی دارد، به رادیو آزادی چنین گفت:
در نظام افغانستان که حکومت های گذشته بودند، اینها دارای یک سیستم نظامی بودند، هیبت سلامتی یک نظامی در یونیفرمش است و این نشان دهنده دیسپلین و نظامی بودنی از او است. اگر با همو کلکتیف داخل یک دانشگاه یا اکادمی یا یک جای دیگه شویم، همه بر ما در زمین از که احترام میگذارن، میدانن که اینی یک نظامی هست و ما یک نظامی بودنی واقعی باید در جایی که میریم تمثیل بکنیم.
شمار از مقام‌های نظامی پیشین میگویند در هر نظام و برای برقراری نظم نیروهای امنیتی باید آموزش و تربیت نظامی و یونیفرم و سلیقه نظامی داشته باشند. محمد رتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع پیشین:
در تمام اردوهای دنیا یونیفرم مشخص وجود دارد. این بسیار مهم است که یک شخص یونیفرم دار بتوانه و بدانه که مسئولیتش در برابر مردم چیست و مردم بدانند که این کی هست، ترزی که او حافظ منافع ملی، حاکمیت ملی و تمام ارضی افغانستان است. اردوی که فعلا طالبان تشکیل دادند، این شکل اردوی الجاریست، اینا به اساس تعهدنامه تحلیف و چیزا ارزندام نکردند و یقینند که اینها با صلاح خود فقط اتکا دارند.
با این همه انتقادها، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی یونیفرم پلیس و نیروهای ارتش و حکومت طالبان ادامه دارد.
درباره یونیفرم کار ادامه دارد، زیر دست خیاط هاست. امین که تکمیل شود، روند آموزشی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی نیز ادامه دارد. نظامیان پس از تکمیل روند آموزشی با یونیفرم استخدام می شوند. این تغییر می کند و منظم می شود.
او چند ماه پیش نیز گفته بود که تلاش ها برای مشخص کردن یونیفرم پلیس، ارتش و دیگر نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد. به باور مردم، اکنون میان نیروهای طالبان که در نهادهای امنیتی مانند وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی کار میکنند، تفاوت با افراد مسلح غیر مسئول ندارند. مقام های پیشین نظامی باور دارند تا زمانی که افزون بر یونیفرم افراد طالبان با راهکار منظم ثبت نشوند، قابل ردیابی نباشند هستند، میزان جرم‌های جنایی، آدم‌ربایی و جرم‌های سازمان یافته همچنان افزایش خواهند یافت و نیز مردم هیچگاه بر آنان اعتماد نخواهند کرد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
سپاسگزارم.